أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. خب بحثر ادهی وقتی به شبهه بود، خب داشتیم روایت هایی که ازش استفاده میشه که وقتی به شبهه عده داره رو میخوندیم. روایت بعدی روایت 37929 هست که جلد 25 صفحه 571 روایت 19 هم از باب 7 از ابواب ما یحرم به تزویج از کتاب النکاح. سنده شیر سعد ابن عبدالله عن محمد ابن ایسا عن صفان عن جمیل عن ابن بکیل عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این رو ملاحظه بکنید ببینید آیا تو این سند اشکالی ایرادی هست نیست، این رو دنبال کنید. فی المرأت تتزوج فی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد دو عدتن واحدتن من هما جمیعا من هما جمیعا. عرض کنم خدمت شما این که تعتد دو عدتن واحدتن من هما جمیعا معنیش اینه که هم وطی به شبه عده داره، هم اون عده اصلی که داشته اون عده داره، بنابراین این استفاده میشه که هر دوی اینا عده دارن ولی تداخل میکنه. حالا این بحث این که عده وقتی به شبهه با سایر عده ها تداخل میکنه یا تداخل نمیکنه یه بحث دیگه است که اون بحث با هم دیگه جدا باید بحث بشه. تو جامع الاحادیث در ذیلش داره و فی روایته وقت اون تو سند که ابل عباس کیه، آیا سند گیر داره یا گیر نداره، اونو ملاحظه بفرمایید. من تو کلاس راهنما در مورد صحبت میکنم. در ذیلش داره افیده باید جمیل ابن دراش فی المرأه تتزوج یه و ذکر مثله و زاده فنجاعت به ولدن لستت اشهر او اکثر فهو للاخیر و انجاعت به ولدن فی اقل من ستت اشهر فهو للاول. این دو ظاهرن یک اشتباهی رخ داده، این وفی روایت جمیل ابن دراش رو هم اینجا ذکر کرده هم دوتا سند دوتا روایت بعدی که جمیل داره اونجا هم همین ذیل رو داره که با همون زیادم نقل شده و امثال اینا اونجا هم آورده، دیگه اینجا نباید این رو ذکر میکرد و به روایت جمیل به اون معنا هم شاید ارتباطی نداشته باشه امثال اینا. حالا این چیزی هست که بعداً در موردش یه مقدار بیشتر هم صحبت میکنیم. یه اون ذیل روایت بعدی در موردش مقداری بیشتر صحبت میکنیم. خب روایت بعدی رقم 20 این باب هست، روایت بعدی احمد ابن محمد ابن ایسا عن الحسین ابن سعید عن صفان عن جمیل عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فمرتن تزوجت قبل ان تنقضی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتن واحدتن منهما جمیعا. این هم به همون تقریبی که عرض کردم. این جمیلی که اینجا تو سند هست رفقا مراجعه کنن این که این جمیل کیه، آیا جمیل ابن دراج، جمیل ابن صالح یا کسی دیگه هست؟ دو نفر معروف به جمیل، جمیل ابن دراج هست و جمیل ابن صالح، اینجا کدومی که این دوتا هست؟ این رو رفقا مراجعه کنن. خب روایت بعدی محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن حدید ان جمیل ابن میگه تهذیب. این روایت در دو جای تهذیب وارد شده، یه جای تهذیب ان جمیل ابن صالح، یه جای تهذیب ان جمیل خالی هست، ان بعض اصحابه ان احدهما علیهما السلام فی المرأة تزوج فی عدتها قال یفرق بینه ها تعتد و عدتن واحدتن من ها جمیعا فان جاعت به ولدن به ستت اشهر و اکثر فاول الاخیر و ان جاعت به ولدن لعقل من ستت اشهر فهو للاول. این تعبیر هست. خب این هم این روایت. خب اینجا یه نکته کلی عرض بکنم. من یه موقعی این اینجا آدرسی که اینجا داده، یه جمیل ابن دراش فی المرأة تزوج، تعبیری که تو ذیل اون روایت 19 نقل کرده بود، گفته بود فی روایت جمیل ابن دراش فی المرأة تزوج، بهتر بود همون این تعبیر فقیه رو بیاره. من یه بار دنبال میکردم مواردی که مرحوم شیخ صدوق تعبیر فی روایت فلان داره. موارد فی روایت فلان گاهی اوقات به اعتبار این هست که مرحوم صدوق قسمتی از روایت رو آورده، گاهی اوقات هم به اعتبار اینه که مرحوم صدوق در ادامه روایت ارسالی وجود داره و همین جهت مرحوم صدوق با تعبیر فی روایت اشاره میکنن. یعنی در واقع اعتبار، اگر روایت رو معتبر هم بدانه مرحوم صدوق، به اعتبار سند نیست. ما این مطلب رو عرض کردیم، جاهایی که روایت در منبعهای دیگه مرسل هست، مرحوم صدوق اینجا اون روایت رو به معصوم علیه السلام مستقیم نسبت میده، اسم راوی رو نمیاره. گاهی وقت اسم راوی قبل رو میاره بدون این که اون مرسلان عنه رو ذکر کنه. علت اصلیش اینه که مرحوم صدوق اعتبارش، یعنی معتبر دونستن این روایتش، به خاطر راوی نیست، به خاطر قرائن دیگه هست. بنابراین این که این روایت معتبر شده به خاطر راوی نیست که ذکر راوی در اینجا برای او ارزشی داشته باشه. در واقع در اینجور موارد تنها خواسته به متن روایت اشاره کنه. گاهی اوقات یک کسی که غیر مستقیم روایت رو نقل میکنه رو هم ذکر کرده برای اینکه آدرس روایت رو بهتر بده، مشخص بکنه که این متنی که هست مربوط به چه روایت. گاهی اوقات مثلا تو اینجور موارد میگه فلان صادق علیه السلام، گاهی اوقات تعبیر میکنه و فی روایت مثلا جمیل. اینه که مواردی که فی روایت فلان هست که مقدار باید با احتیاط باش برخورد کرد. به نظرم این مهمه که موارد فی روایت چندان اعتبارش، اگر هم ما در مورد مثلا روایت های شیخ صدوق رو ما بگیم که به دلیل اینکه ایشون در ابتدای فقیه گفته من به همه روایت این کتاب فتوا میدم و دوران هم بین حدس و حس هم باشه ما باید حمله بر حس بکنیم، بنابراین روایت های صدوق معتبر هست. به نظرم این بیان در مورد روایت های مثل فی روایت فلان نمیتونیم تمام بکنیم. تتبع در موارد اقتضا میکنه این روایت ها اگر جنبه تقطیع درش رخ نداده باشه، که خب تقطیع خودش یه بحثیه، جایی که تقطیع درش رخ نداده ایراداتی مثل ارسال در روایت بوده که اینها باعث می شده که مرحوم شیخ صدوق اعتمادش به این روایت به خاطر جهات خارجی مثلا فتوای مشایخ و امثال اینها باشه. در نتیجه دوران و ام بین حس و حس نیست، اینجا حتما حدسیه و بنابراین نمی توانیم به اعتماد صدوق به روایت اعتماد کنیم و روایت رو معتبر بدانیم. حالا یه بحث مفصلش در جای خودش. خب این هم این روایت. حالا این جمیل ابن صالح تو نقل تهذیب، تو نقل فقیه جمیل ابن دراش هست، اون رو هم مبارده بفرمایید ببینیم دو میکردین ها صحیح هست. در واقع جمیل رو در این سه تا روایت، روایت 19-20-21، این رو جزء مواردی هست که باید روش کار بشه که جمیل چی هست. حالا من تو روایت 21 یه نکته دیگه ای رو هم زنده بکنم، اون اینه که احمد ابن محمد در طبقه مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی دو نفر معروف به احمد ابن محمد هستند، یکی احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقی که خیلی وقتا با احمد ابن ابی عبدالله برقی ازش یاد میشه. من این رو مفصل با قرائنش دنبال کردم که احمد ابن محمد منصرف به کی هست. چیزی که نتیجهی که تو بحثش رسیدم، حالا نحوه استدلالاتش رو نمیخوام دنبال کنم و اینجا بیان کنم، ولی فقط نتیجهش رو عرض میکنم. در روایت های محمد ابن یحیای عطار، محمد ابن علی ابن محبوب، عبدالله ابن جعفر همیری، محمد ابن حسن صفار، سعد ابن عبدالله اشعری، تو روایت های احمد ابن ادریس اشعری، تو روایت های اینها احمد ابن محمد منصرف هست به احمد ابن محمد ابن عیسی. همچنین ابی جعفر، اگر این بزرگواران بگن مرادشون از ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی هست. البته احیانا در موارد نادری در کلمات بعضی از اینها احمد محمد به برقی هم اطلاق شده، ولی اون نادره. به طور متعارفش این هست مراد به احمد ابن محمد یا مراد به ابی جعفر در کلمات این آقایون احمد ابن محمد ابن عیسی اشعریه. اما در مورد محمد ابن احمد ابن یحیی، مراد به احمد ابن محمدش مردد بین احمد محمد ابن عیسی اشعری و احمد محمد ابن خالد برقی. بعضی وقتا مراد ابن عیسی، بعضی وقتا مراد ابن خالد برقی هست و احیانا در بعضی موارد ما میمونیم که مراد کدوم یکی از این دو بزرگوار هست. جایی که ابی جعفر تعبیر میکنه، مراد از ابی جعفر احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، برخلاف ابی جعفر در کلمات اون آقایون دیگه، در کلماتشون ابی جعفر احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست. حالا شاید این تفاوت به خاطر یک نکته ای هست، اون اینه که بین اون 5-6 نفری که عرض کردم و محمد ابن احمد ابن یحیی یک فرقی هست. اون 5-6 نفر کسایی هستند که به نهله صحیح نگاران از علمای قم وابسته هستند. ما در قم در واقع دو تا نهله داریم. یک نهله این هست که صحیح نگار هستند، سعی میکنن روایت های صحیحه رو بیارن، که در واقع فرد شاخص این نهله احمد محمد ابن عیسی است. احمد محمد ابن عیسی صحیح نگار هست و خیلی و گرایش اصلیش هم گرایش فقیهانه است، به فقه خیلی علاقه داره و روایت های اصلی که اینها دارن و فقهیه. اما یه نهله دیگه ما داریم، نهله صحیح نگار نیست، یک مقدار اهل توسعه هستن که فرد یکی از افراد شاخص این نهله احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست. احمد محمد ابن خالد برقی عنوان ابواب محاسنش رو هم که ملاحظه بفرمایید فقهی نیست، گرایش اصلیشون اینا گرایش فقهی نیست، گرایش غیر فقهیه و اینها مقید هم نیستند که حتما از افراد ثقه نقل کنند. به تعبیر ابن قزائری در مورد احمد ابن محمد ابن خالد برقی میگه احمد محمد ابن خالد برقی این مبالات نداشت که از کی روایت کنه، علا سبیل اهل الاخبار، اگه تعبیرش درست نقل کرده باشم، علا طریق اهل الاخبار، این به طریق اهل اخبار، اهل اخبار یعنی مورخین، ما یک گرایش مورخانه داریم، یک گرایش فقیهانه. این محمد ابن احمد ابن یحیی هم به این گرایش دوم وابسته است. البته محمد ابن احمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن خالد برقی همچنان که خیلی روایت میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی هم خیلی روایت میکنه، ولی منحصر نیست، یعنی استاد اصلیش احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری نیست، هم احمد ابن احمد محمد ابن عیسی اشعری خیلی روایت میکنه، هم احمد محمد ابن خالد برقی خیلی روایت میکنه. این باعث میشه که احمد محمد هاش مردد بشه. ظاهرا احمد ابن محمد هایی که ایشون به کار میبره به اعتماد سندهای قبلیش این احمد ابن محمد ابن خالد هاش رو تعبیر میکرده، به اعتماد سندهای قبلیش تعبیر میکرده، لذا همیشه اینکه مراد یک شخص مشخصی باشه اینجور نیست، ممکنه بعضی جا احمد محمد ابن خالد باشه، بعضی جا احمد محمد ابن عیسی باشه، و مواردی هم که مبهمه به دلیل اینکه ترتیب روایت های احمد ابن محمد که در منابع موجود از طریق محمد ابن احمد ابن یحیی برای ما نقل شده از ترتیب واقعیش فاصله گرفته، در نتیجه ما نمیدونیم این احمد ابن محمد رو به اعتماد کدام سند قبلی رد کرده، ولی ابی جعفرش مراد ابی جعفر احمد محمد ابن خالده، من این رو دنبال کردم. یه تعبیر یه جایی دیدم و تصور میکنم مراد یه جا محمد ابن احمد ابن یحیی داره ان ابی جعفر نحوی ان ابی الجوزا منبه ابن عبدالله، اگر حافظم خطا نکنه این شکلیه که ابی جعفر نحوی داره، به نظرم ابی جعفر نحوی هم مراد احمد محمد ابن خالد برقیه. احمد محمد خالد برقی ظاهرا به نحوی بودن شناخته می شده و وجه اصلیش استاد نحو بودن هم هست، و اینی که یه عده‌ای رو در شرحالش گفتن که اینا تأدب بر احمد محمد ابن خالد برقی، ظاهرا مراد از تأدب نحو آموختن ادبیات به معنای ادب به معنای خاصش ظاهرا مراد هست. این بحث این که او علیه تعده و فلان کس، این یه بحث مفصلی داره که نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم. من تصورم این است که کلمه مؤدب در اصطلاح رجالی ها عمدتا به معنای استاد ادبیات عرب هست و نحوی که قواعد ادبی، همین ادبیاتی که ما الان تعبیر میکنیم مراد این باشه، نه یک معنای گسترده تری که در بعضی از کلمات آقایون خواستن مؤدب رو به یک معنای گسترده معنا کنن. به نظرم به این معنا معنای درستی نباشه، تفصیل این بحث باشه در جای خودش. خب این مقدار بحث، حالا بریم روایت بعدی. روایت بعدی توی 7000 و صفحه 624 624 حدیث 38089 روایت باب 23 از ابواب ما یهرو به تزویج هست. روایتش اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن عبد محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابن بکیر و علی ابن رعاب عن زرارت ابن عین قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج الى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امرأة التي بالعراق. یک دختری رو در عراق ازدواج کرده، یک خانومی رو در عراق ازدواج کرده و این خانومی رو در شام ازدواج کرده. بعد متوجه شده که ای بابا، این خانم دومش خواهر این خانم اولش هست. این خانم خواهر بودن خیلی وقتا به خصوص در جایی که به اصطلاح زن و پدر و مادرشون مختلف، یعنی ناتنی باشن، پدرشون دو تا ازدواج کرده، یه ازدواج در عراق کرده، یه ازدواج در شام کرده، این باعث شده که این پنهان بشه امثال اینها، یا اخت رضایی بودن و امثال اینها. اینا مواردی هست، موارد متعارفش اینجور موارده. برحال قال یفرق بینه و بین التی تزوجها به شام، میگه چون زن عراقی رو داشته، ازدواج با زن شامی که خواهرش بوده اون ازدواج باطل بوده. این یفرق بینه او ارشاد به بطلان ازدواج با شامی است. ولی ولا یقرب المرأه حتی تنقضی عدت شامیه. تو فقیه داره ولا یقرب المرأه العراقیه، و عراقی هم نباشه، مراد اینه که زن خودش رو، دومی که زنش نیست، اون زنی که واقعا زنشه که همون عراقیه هست، اون رو دیگه حق نداره باش مقاربت کنه حتی تنقضی عدت و شامیه. یه معنیش اینه که اون شامیه عده داشته، این ازدواج موقتی، ازدواج باطلی که شده که وقت کش وقتی بهشون هست، این عده داره. خب قلت فان تزوج امراه ثم تزوج امها ولا يعلم انها امها قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال اذا علم انها امها فلا يقربها ولا يقرب الابن حتی تنقضي عده الام من. این مادری که وقتی به شبهه شده این عده داره، و تا زمانی که مادر در عده هست حق نداره با دختر نزدیکی کنه. ببینید اینجا دو تا بحث تو این روایت هست، یکی این که آیا در زمان عده خواهر ولو عده وقتی شبهه میتواند با خواهرش مباشرت کنه، یا در زمان عده مادر میتواند با دخترش مباشرت بکنه، دختری که زنشه یا خواهری که زنشه. این مباشرت با خواهر در زمان عده وقتی به شبهه خواهر و مباشرت با دختر در زمان عده وقتی به شبهه مادر صحیح هست و صحیح نیست، یه بحثه. حالا اون یه مرحله ممکنه شخصی اینا رو کراهتی بگیره، بگه مکروه بدونه، ولی عمده اون استدلالی که هست اون اینه که از این روایت استفاده میشه که اون وقتی به شبهه عده داره، و اون که بخوام بگیم این عدهش استحبابیه، اون وجهی نداره، این دو تا بحث با هم دیگه ملازمه نداره. این که وقتی که به شبه عده داشتن یا نداشتن، غیر از اینه که در زمان عده وقتی که به شبه میشود با خواهر معتده یا با دختر معتده که همسر انسان هست مباشرت کرد یا مباشرت نکرد. خب فاذا انقضت عده الام حل له نکاح الابن. اینجا نکاح به معنای تزویج نیست، به معنای مقاربت هست. و قلت فان جاءت الام بولدن قال هو ولده و یکون ابنه، اگر امی که من این خانم باش مباشرت کرده بچه ای رو بیاره، این بچه ولد اون مرد هست، چون وطی به شبهه هستی میخواد بگه وطی به شبهه باعث نمیشه که احکام ولدیت بار نشه. هو ولده یرفه و یکون ابنه اخا امرأته. خب این هم میره باید، ولی این رو باید یه بحثی تو بحث زنا هست که موتوعی به زنا مزنی و به ها ولد و زنا، یا فرزند زانی حساب میشه یا فرزند زانی حساب نمیشه. ممکن از این روایت استفاده کسی بکنه که این از این روایت استفاده میشه که ولد زنا فرزند زانی نیست، اینجا چون وقتی که به شبهه بوده فرزند زانی بوده. حالا این عرض کنم خدمت شما آیا استدلال تامیه تام نیست، ولی تو بحث فرزند بودن ولد زنا این روایت مفیده که آیا، البته این بحث این هست که آیا واقعا نفی ولدیت شده یا نفی احکام ولدیت شده، این میتونه تو اون بحث مورد استناد باشه. و یکون ابنه اخا امرأته. خب اینم این روایت. روایت بعدی این روایت صحیح هست، اگر ابن بکیر، البته ابن بکیر فتحیه، ولی خب علی ابن رعاب چون عطف بگو شده روایت صحیح هست، بحثی در صحت روایت نیست. 38 روایت بعدی صفحه 640 روایت 38142 ای خدا. قال سألته عن رجل خب روایت بعدی این روایت هست، این روایت که تا حالا خوندیم روایت هایی بود در جلد 25 بود، از این به بعد روایت جلد، این روایت مال جلد 26 جلد 26 صفحه 256 رقم 38914 باب روایت اول از باب 14 از ابواب العیوب و تدلیس. سندش این است: محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن برید بن العجلی قال سألت ابا جعفر علیه السلام. روایت صحیح است بدون اشکال. عن رجل تزوج امرأة فزفتها الیه اختها و کانت اکبر منها. میگه که یک کسی ازدواج کرده، خواهرش که خواهر بزرگتر باشه این خواهر رو به زفاف در برده و به اصطلاح وارد حجله کرده. اون خواهر که به زفاف برده کاند اکبر منها ف ادخلت منزل زوجها لیلن فعمدت الى ثیاب امراتی فنبعتها منها ولبستها. بعد از اینکه وارد حجله کرده خودش وارد اتاق شده و لباس های اون زن رو در ورده، ازش کنده، خودش پوشیده، در حجله خواهرش نشسته و نحت امراته، اون امرهش رو هم بیرون کرده و اطفأت چراغ رو هم خاموش کرده. اون به اصطلاح اون دختره خجالت کشیده که حرف بزنه. و دخل الزوج الهجلته فواقعها، با این همسری که همسر اونی و هو یظن انها امراته الذي تزوجها، فلما اصبح الرجل قامت الیه امراته فقالت له انا امراتك فلانه الذي تزوجت و ان اختي مكرت بي فاخذت لباسي فلبستها وقعدت في الهجره ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال ارى ان لا مهر التي دلفت نفسها و ارى ان عليها الحد لما فعلت حد الظاني غير محسن. خب تا اینجاش بحثید. ولا یغرب الزوج امرأت التي تزوج حتی تنقضی عدت التي دلفت نفسها فاذا انقضت عدتها ذم الیه امرأته. این نکته که تو این روایت هست، این روایت در واقع صورتی که شوهر شبهه داره ولی زن شبهه نداره، این رو صریحا این مورد رو شامل میشه. این روایت این هست که در جایی که شوهر زانی نیست عده ثابته، که خب یکی از سوال مسئله بود، ولی به هر حال در اینجا عده برای زنی که زانی هست ثابت کرده در جایی که شوهرش زانی نباشه. خب اینم این روایت. روایت بعدی مال جلد 27، جلد 27 صفحه 270. خوندم این رو. بله، هم روایت محمد بن مسلم هست که قبلا خوندیم و صفحه 270. صفحه 283 283 رقم 40676، 40000 معذرت میخوام، 40677، سند این هست محمد ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب، محمد میشه محمد ابن یحیی عطار، احمد محمد ابن عیسا، ان ابن محبوب، ان العلا علا ابن رذین و ابی ایوب، ابی ایوب خراز، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته ان رجلین شهد علا رجل قائب عند امرأة انه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم زعم یعنی قال و زعم انه لم يطلقها و اکذب نفسه احد الشاهدین، یکی از دو شاهد گفته که من دروغ گفتم. فقال لا سبیل للاخیر علیها، بیانیه که بود بیانیه با تکذیب یکی از شاهدین از اعتبار افتاده. فقال لا سبیل للاخیر علیها و یؤخذ الصداق من الذی شهده فیرد علی الاخیر، کسی که شهادت داده از اون گرفته میشه. و یعنی احتمالا مراد این هست که اون شاهدی که شهده و اکتب نفسه، یکی که شهده و تکذیب نکرده اون نه. فیرد دو علی الاخیر و الاولو املک بها این و تعتد من الاخیر و لا یقرب هل اول حتی تنقضی عدتها، تعتد من الاخیر این هم این روایت.
خب
این روایت دوم از باب 21 از ابواب العدد هست. روایت بعدی روایت باب 22 روایت 40680 روایت صفحه جلد 27 جامع المعادی صفحه 284 محمد بن یحیی احمد بن محمد علی بن الحکم موسى بن البکر عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن امرأة نؤی الیها زوجا فعتدد تذب و جا زوجا فارغ و فارغ الاخر. این روایت کم تعتد للناس فقال ثلاثت غروع و انما تستبر و رحمها به ثلاثت غروع تو هلها للناس کلهم. قال زراره و ذالکه انما ناسا قال تعتد ادتین من کل واحدتن اده فعبا ذالکه ابو جهب علیه السلام قال تعتد ثلاثت غروع فتحل للرجال. میخواد بگی یک اده، این اده های اده صحیح و عده وقتی به شبهه نام هم دیگه تداخل میکنن، یک عده واحد کافی هست ازش، ولی ازش استفاده میشه که اینا هر دو عده دارند. خب این هم این روایت. روایت بعدی روایت مرسله یونس هست. علی ابن ابراهیم نبی هن اسماعیل ابن مرار ان یونس ان بعض اصحابه فمرات، این همینه خلاصه همین است، فمرات نوعی الیها زوجا فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها و طلقها الاخر. قال فقال ابراهیم النخعی علیها ان تعتد عدتین. ابراهیم النخعی که از فقهای عامه هست میگه که دو تا عده باید نگه داره، یک عده که قبلا معتده بود تیر، نه یک عده به خاطر طلاق شوهرش، یک عده عرض کنم حالا این طلاق فمرات نوعی علیه ها زوج ها فتزوجت ثم قدم زوج الاول فطلقها. این طلاق هایی که زوج الاول هست طلاق شرعیه، طلاق های آخر طلاق عرفیه، یعنی دومی هم رو رها کرد، یعنی هم زوج اول که زوج واقعیشه هم زوج دوم که زوج خیالیشه، اینها هر دوش این طلاق های دوم یعنی ترکه ها. بله که حالا ابراهیم نخعی علیه ها تعدد عدتین، یک عده به خاطر طلاق زوجه اول، یک عده به خاطر مباشرت زوجه دوم. قال ابراهیم نخعی علیها ان تعتد عدتین فحمل زراره لابن جعفر علیه السلام قال علیها عدت واحده. این روایت یک عده کافیه، ولی از این استفاده میشه که کنه این یه عده واحده برای هر دو، هم عرض کنم به خاطر اون عده وقتی میشه بره، یعنی کنه اصل این که این جا عده داره مفروغنن هست، بحث این هست که آیا یک عده باید نگه داره یا دو تا عده نگه داره. خب این روایات این مسئله. حالا من این که زانی عده نداره، خب یه تیکه بحث دیگه این هست که آیون میگن زانی عده نداره، لا حرمت لما الزانی امثال اینها. من اجالتا نمیدونم روایت خاصی در این زمینه داره نداره امثال اینها، من اجالتا روایتی در این مورد در دست ندارم، اینکه زانی این رو باید دنبال کرد که آیا دلیل بر این که زانی عده نداره چیه. بنابراین اگر دلیل عام داشته باشیم که زانی عده نداره، اون دلیل صورتی که مرد شبهه نداره ولی زن شبهه داره رو ممکنه بگیره. ولی ببینیم این آیا دلیل خاصی داریم برای اینکه زانی عده نداره، و یا این نکته که عده به خاطر احترام زوج است. اینکه عده به خاطر احترام زوج است، این رو هم بدید به چه نحو است. البته یه عده به خاطر احترام زوج هست و اون عده طلاقه، عده وفات روشنه. خب رو همین جهت حتی در جایی که دخول هم نشده باشه، حتی در صغیره و امثال اینها، به خاطر احترام شوهر یک عده رعایت شده. ولی بحث ما در این نیست، بحث ما در عده طلاقه و عده وقتی به شبهه هست و این که آیا عده وقتی به شبهه، عده این عده به احترام محترم بودن این وقتی هست که این محترم بودن، محترم بودن هم به این معنا که چون شوهر گناهی در این کارش نمیدونم به اعتبار شوهر هست و امثال اینها، تو باید مراجعه کرد. من اجالتاً این تورقی که میکردم به روایتی برخورد نکردم در این زمینه. این روایتی که الولد للفراش وللآهر الحجر، این رو بعضی ها استدلال کردن برای اینکه که انه آهر عده نداره. این رو عرض کردم، اینکه آهر عده نداره از این استفاده نمیشه. بالآهر الحجر این در واقع میخواد بگه اون چیزی که آهر گیرش میاد سنگ. البته اون للآهر هم لامش لام تمسخره، در واقع سنگ گیرش میاد، یعنی در واقع واقعا سنگ به نفعش که نیست. اینه که این که آیا این میخواد بگه که عده نداره، عده گیرش نمیاد، امثال اینا، این مبتنی بر این هست که صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ای خدا رو